أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أصالة الصحة. سومین قاعده ای که جناب آقای ایروانی حفظه الله در کتاب حلقه اولا از دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه مطرح فرمودن، قاعده اصالة الصحة است که طبیعتا مثل قواعد قبلی مطالب این قاعده روشون در ضمن چند نقطه مورد بحث و بررسی قرار میدن. اولین نقطه مضمون این قاعده است. ایشون برای اصالت الصحه دو تا معنا ذکر میکنن. در لسان توده مردم هم زیاد این تعبیر رو میشنویم که آقا حمله بر صحت کنید. اینکه اگر یک فعلی از یک مسلمانی صادر بشه، ما اون فعل رو حمله بر صحت کنیم، دو تا معنا داره. معنای اولش این هست که بنا بذاریم که اون مسلمان فعل حرام انجام نداده، فعل مباح و حلال انجام داده. مثلا فرض بفرمایید دارید میبینید یک آقایی داره یک نوشیدنی رو میخوره، مینوشه. احتمال دادید که این نوشیدنی خمر باشه، احتمال هم داره آب باشه، حمل بر صحت کنید. یعنی بنا رو بر این بذارید که او داره آب می نوشه، فعل حرام مرتکب نمیشه، فعل حلال داره مرتکب میشه. این یه معناست. یه معنای دومی حمل بر صحت یا همون اصالت و صحه دارد، اون این است که اگر یک عقدی، ایقایی، کاری از یک مسلمانی مثلا صادر شد یا از یک شخصی صادر شد، ما ندونستیم آیا او این کار رو، این فعل رو، این معامله رو، این مثلا تطهیر نجس رو، این ذبح حیوان رو به شکل صحیح انجام داده یا به شکل فاسد. به شکل صحیح انجام داده یعنی درست انجام داده به نحوی که اثر برش مترتب میشه، یا نه به نحو باطل انجام داده به نحوی که اثر برش مترتب نمیشه. اینجا حمل بر صحت بکنیم، یعنی بنا بذاریم که اون این فعل رو به شکل صحیحش انجام داده. مثلا اگه یه معامله‌ای کرده، بیع شرائیه، شک کردیم که آیا شرایط صحت بیع رو رعایت کرده یا رعایت نکرده و به نتیجه اون بیعی که انجام داده صحیح بوده یا نه، اینجا اصالت صحه معناش این باشه که بنا بذاریم که او بیع صحیح انجام داده. یا اگر حیوانی رو ذبح کرده، گوسفندی رو ذبح کرده، شک کردیم که این آیا شرایط صحت ذبح رو رعایت کرده، بسم الله گفته، اوداج اربعه رو ذبح کرده و امثال ذلک که این حلال گوشت بشه، این حیوان گوشتش میته نباشه، مزکا باشه، یا نه رعایت نکرده، اصالت الصحه معناش اینه که بنای بر این بگذارید که او به شکل صحیح انجام داده و اثر، یعنی مثلا حلیت له مترتب میشه. یا فرض بفهمید لباسی بوده شسته، این لباس نجس بوده، به قصد تطهیر اون شسته، نمیدونیم درست شست، به شکلی شست که نجاست زائل بشه یا نه، به هم ور کرد اصطلاحاً، همجوری به هم مالید و خرابش کرد و نجس کاری کرد و درست آبکشی و آبکشیش درست نبود. اینجا اصالت الصحه که بنا بذارید که اون به شکل صحیح انجام داده، یعنی واقعا تطهیر شده. یا مثلا فرض کن نماز استیجاری به عهده‌اش بود، شک میکنید آیا نماز استیجاری رو به شکل صحیح خواند، ادا کرد، با وضو بود، شرایطش رو رعایت کرد نماز رو یا نه. خب مثلا فرض کن برای یکی از امواتتون شما کسی رو اجیر کردید نماز بخونه، نماز از طرف اون میت نماز قضا بخونه، شک کردید که درست خوند، با وضو بود، بی وضو. اینجا اصالت الصحه میگه بنا بذارید که او به شکل صحیح انجام داده. این دو تا معنا پس شد. معنی اول پس اینه که بحث حرمت و حلیت، اگر دیدی کسی داره کار رو انجام میده حمل بر صحت کنه، یعنی بنا بذار که داره گناه نمی کنه، فعل حلال رو داره انجام میده نه حرامه. اما در معنای دوم کاری به حلیت و حرمتش نداریم، کاری به صحت و بطلان داریم. شما در حلقه اولا ملاحظه فرمودید که احکام شرعی رو تقسیم کردیم به تکلیفی و وضعی. تو معنای اول حمل بر صحت معنای حمل بر حلیته، یعنی حکم تکلیفیه. اما در معنای دوم حمل بر صحت معنای صحت مقابل بطلان و فساد هست که من حکم وضعی است. این دو تا معنا برای اصالت و صحت ذکر میکنم. فهم اونی که مطلوب و مقصود در قاعده اصالت و صحت به عنوان یکی از قواعد فقهی هست معنای دومه، معنای دوم مطلوب و مقصود هست نه معنای اول. خب این قسمت رو، این نقطه اولا رو عبارات شما لازم بفرمایید. قاعدت و اصالت صحه من القواعد المسلمه اصالت صحه فی فعل الغیر، یکی از قواعدی که مسلم هست در میان فقها ها اینی که در افعال دیگران ما باید بنا رو بر صحت بذاریم، حمل بر صحت کنیم، اصالت صحه. ول بحث و انها یقع و ضمن نقاط تالیه ان نقطه الاولى مضمون القاعده تطلق اصالت الصحه تارتن و یراد بها. گاهی اصالت الصحه گفته میشه و مقصود ازش اینه که ان المسلم اذا صدر منه فعل يحتمل كونه محرما حمل على كونه مباحا. اگه مسلمانی یه کاری انجام داد، احتمال دادیم این کار حرام بوده، احتمال هم دادیم حلال بوده، باید اینو حمل بر مباح بودن و حلال بودن کنیم. این که میگن تو مردم معمولا تو توده مردم وقتی میگن آقا حمل بر صحت کنید، معمولا این معنا مقصودشونه. حمل بر صحت کنید یعنی بنا بذارید که کار حلال انجام داده. اگر یه حرفی زد شک کردیم غیبت بود یا غیبت نبود، دروغ بود یا دروغ نبود، مثلا حمل بر صحت کنید. این یعنی بنا بذارید که آقا آدم راستگوییه، بنا بذارید که گناه نمی‌کنه. این در مورد مسلمان. و اخرى على ان شخص اذا صدر منه فعل یعنی تطلق اصالت الصحه، گاهی اوقات تطلق على ان شخص اذا صدر منه فعل، اطلاق میشه اصالت الصحه بر اون جایی که شخص، حالا این شخص داره میگه بصورت کلی، بعدا بحث میکنیم که آیا این شخص باید مسلمان باشه یا نه، هر شخصی این داستان سرش میاد. اگر یه فعلی ازش صادر بشه، حالا چه اون عقد باشه، چه ایقاع باشه، چه تطهیر باشه، چه نماز سیجاری باشه مثلا، و شک فی کونه صحیحا یترتب علیه الاثر عقباتا لا یترتب علیه اثر، و شک کنیم که آیا این عقد نکاح یا عقد اجاره یا عقد بی یا ایقاع مثلا مثل عتق، مثل طلاق، عقد اونی بود که دو طرف میخواد، ایجاب و قبول میخواد، ایقاع اون بود که یه طرفه بود. طلاق خب مرد طلاق میده دیگه، زن قبل تو نداره که، زن قبول میخواد بکنه قبول نکنه نداره. یا در عتق مولای برده خودش آزاد میکنه، یه طرفه است. ایقاع اونجاست که یه طرفه است، عقد اونجاست که دو طرفه است. و شک کردیم که آیا این به شکل صحیح انجام داد. صحیح یعنی چی؟ یعنی ترتب علیه الاثر، ما اثر مطلوب برش بار بشه، میشه صحیح. اگه بی هست، اثر مطلوب اینه که تملیکی حاصل بشه، ملکیتی حاصل بشه. اگه عقد نکاح هست، اثر مطلوب اینه که زوجیتی حاصل بشه، زن و شوهر بشه، راه کذا. خب شک شد که آیا صحیح بوده او باطل بوده که لایه ترتب علیه اثر، اینجا حمل میکنیم علا کونهی صحیح هنزا اثر، حمل میکنیم برای اینکه اون فعل صحیح بوده و مؤثر بوده، اثر بخش بوده. این معنی دوم اصالت الصحه است. ول مقصود و فعل مقام من اصالت الصحه و ثانی، مقصود از اصالت الصحه در این قاعده فقهی که بحث داریم میکنیم معنی دومه نه معنی اول. مثلا تطهیر الصبح سواء کان صحیحا ام فاسدا مباحون و مباحون، شستن لباس نجس به منظوری که پاک بشه، این چه صحیح باشه چه باطل باشه، یعنی چه درست بشوری چه درست نشوری، به هر حال فعل مباحیه، حرام قطعا نیست. مثلا فرض بفهمید که نیاز به عصر و فشردن داره برای اینکه پاک بشه، خب حالا اگه عصر نکرد گناه کرده نه گناه نکرده، پاک نمیشه، هنوز نجسه، گناهی رخ نداده، به هر حال مباهه، چه صحیحش چه باطلش، کار گناهی انجام نداده. فلذا اینجا حمله بر صحت به معنای حمله بر مباح بودن نیست، چون به هر حال مباهه. اینجا حمله بر صحت به معنای حمله بر صحیح به معنای مؤثر بودن و اثر بخش بودنه، یعنی درست انجام، یعنی جوری شسته که اون طهارت که اثر مطلوب هست حاصل شده، اثر بخش باشه، مؤثر باشه، زو اثر باشه، یعنی بر این فعل آقا که عملیت و تطهیر هست، شستن، برای شستن ایشون طهارت مترتب میشه به عنوان اثر مطلوب. این صحیح بودن، یعنی این حمل بر صحت اینجا به این معنیست. و این نمایرات اثبات و کنه صحیح هن زا اثر در مقابل فاسد فاقد اثر. و هازا کلهو بخلافی فی اصالت صحب المعنی الاول، اما تو معنی اول اینطور نیست، تو معنی اول دنبال اینکه اثر دارد یا اثر ندارد نیستیم. اگر معنی اول داریم میگیم حمل بر صحت میکنیم، به این معنی است که حمل میکنیم برای اینکه کار مباح انجام داده، کار حلال انجام داده. بله، اینجا حالا یه عبارت این فعن یوراد بعد مثلا فعن نهو باشه، این ظاهرانی غلط تایپیه. فعن نهو یوراد و به ها، این زمیرش هم زمیر شهر میشه، فعن نهو یوراد و به صحت و معنی اول نفی صدور الحرام، میگه نه کار حرام انجام نده. کمالا و تکلم مؤمنون به کلامن و شک فی کونهی غیبتا محرمه او غیبتا مباحه. یه پشت سری آقای داره صحبت میکنه، شک میکنیم خدایا این غیبت حرامه یا نه، ممکنه اون شخص که این آقا داره پشت سری صحبت میکنه فاسق باشه، متجاهره به فسق باشه، کسی باشه که علنا گناه مرتکب میشه، اون جایز الغیبه است مثلا. ممکنه این غیبت از اون غیبت های حلال باشه، چون میدونید غیبت همیشه حرام نیست، بعضی از اقسام غیبت هست که حلاله، که در فقه بیان کردن موارد رو فقها شمردن. حالا ما شک کردیم این غیبت که آقا دار انجام میده داره بدی پشت سر کسی میگه، عیبی از عیوب او رو داره بیان میکنه، اما نمیدونیم حالا این غیبت حلاله یا حرامه. خب اینجا چیکار باید بکنیم؟ معنای اصالت و صحه اول اینه که حمل بر صحت کنید، یعنی برنامه بذارید که ایشون داره عرض بشه خدمت شما فعل حلال رو انجام میده، غیبت حلاله نه غیبت حرام. فب حمل فعل المسلم على المباح ينفى كونه غيبه محرمه، با حمل بر صحت فعل مسلمون رو حمل بر مباح بکنید، این نفع می شود غیبت حرام بودنش. این نقطه اول. پس ما دو تا معنا از اصالت الصحه فهمیدیم و دونستیم که مقصود از اصالت الصحه در این قاعده اصالت الصحه که الان می خوایم بحثش کنیم معنای دومه، نه معنای اول. نقطه دومی که ایشون مورد بحث و بررسی قرار میدن، بیان تفاوت بین اصالت الصحه با قاعده فراق. ما یه قاعده دیگه داریم در فقه به نام قاعده فراق، گاهیم یه قول دیگه هم داره به نام قاعده تجاوز که معمولا اینطور با هم دیگه بحث میکنن، قاعده الفراق و تجاوز. خود آقای ایروانی حفظ الله هم جلوتر قاعده فراق و تجاوز رو مورد بحث و بررسی قرار میدن. اینجا یه تعبیریشون به کار میبره که گویا تصورشون وقتی اینجا نوشته این بوده که قبل از این قاعده، قاعده فراق و تجاوز رو بحث کرده، میگه عرفنا، دونستیم که قاعده فراق مثلا چنین و چنان، در حالی که نه، قاعده فراق بعدن بحث میکنه. من احتمال میدم که ایشون بناش بر این بوده که قاعده فراق رو مثلا بیاد جلوتر از این قاعده بگنجاند، حالا بعد فراموش کردن که حالا این تعبیر اینجا به کار بردن. یعنی حق مطلب این هست با این سیری که الان با این بحثی که الانشون مطرح کردن که ما قبل از اینکه وارد قاعده اصالت الصحه بشیم مثلا قاعده فراق رو مورد بحث و بررسی قرار میدادیم، ولی خب نه، جلوتر هست. علی حال، حالا قاعده فراق چیه؟ مضمونش، مفادش؟ قاعده فراق مضمونش اینه که اگر شما یه عملی رو داشتی انجام میدادی و بعد از اون عمل فارغ شدی، تمام شد اون کار، تمام شد، فارغ شدی از اون عمل، بعد شک کردی در صحتش، اونجا قاعده فراق میگه آقا بنا بذار بر اینکه صحیح انجام دادی. حالا سوال اینه رابطه و نسبت قاعده فراق با قاعده اصالت الصحه چیه؟ و مثلا قاعده فراغ معمولا خب تو نماز اجرا میشه. شما اگه بعد از نماز شک کردید که خدای من سه رکعت نماز خوندم یا چهار رکعت خوندم، سلام نمازو که دادید تازه شک کردید. اینجا میگم خب قاعده فراغ جاری میشه، شما به شکتون نباید اعتماد کنید، بنا بذارید برای اینکه صحیح انجام دادید. آقای ایروانی میفهمد دو تا فرق هست بین قاعده فراغ و اصالت الصحه. اولا اصالت الصحه ناظر به فعل غیر، اما قاعده فراغ ناظر به فعل خودتونه. آدم قاعده فراغ رو تو افعال خودش اجرا باید بکنه. من نماز دارم میخونم، بعد از اینکه نمازم تمام شد شک میکنم که نمازم درست بود یا غلط بود، بنابر صحت میزنم، تو فعل خودمه. اما اصالت الصحه رو توی فعل غیر شما اجرا میکنه. دیگری مثلا نماز سیجاری خونده، شک میکنیم درست خوند یا غلط خوند، از اصالت الصحه حمل بر صحت میکنیم، میگیم درست خونده. خب پس نماز استیجاری اگه درست خونده باشه، خب دیگه از تکلیف از عهده مثلا فرض بفرمایید پسر بزرگتر ساقط میشه، چون نمازهای قضای پدر بر عهده پسر بزرگ هستی که پسر ولد اکبر. خب آقا وظیفه داشته نماز قضای باباشو بخونه یا اجیر کنه کسی رو که بخونه، حالا رفته اجیر کرده، حالا شک میکنه آقایی که اجیر کردم درست خون درست نخون، خب اثر تو سر جاری میشه و اثر مترتب میشه، اثرش اینه که خب دیگه از عهده خودش ساقط میشه. پس فرق اول اینه که اصالت الصحه تو فعل غیره، اما قاعده فراغ تو فعل نفس، تو فعل خودش آدم. فرق دوم اینه که قاعده فراغ شما فقط بعد از پایان عمل میتونی اجرا کنی، اما اصالت الصحه رو نه، در اثناء عمل هم میتونید اجرا کنید. اگر شما وسط نماز شک کنید که آیا من مثلا نمازم درست هست یا نه، وضو دارم یا نه و امثال ذالک، اونجا نمیتونی قاعده فراغ جاری کنی. حالا یه قاعده دیگه بتونی جاری کنی، بحث دومی است. قاعده فراغ جاری نمیشه. قاعده فراغ مال جایی که شما از نماز فارغ شده باشید، از اون عمل بیرون اومده باشید، تمام شده باشه. اما اصالت الصحه اینطور نیست. حالا در اثناءش هم باشه، در وسط غیر داره یه کاری انجام میده، نماز سیجاری داره میخونه یا به هر شکلی شما شک کنید که آیا درست داره انجام میده یا درست انجام نمیده، عرض بشه خدمت شریف شما، میتونید بنای بر صحت بذارید ولو در اثناء عمل باشه اون شخص، لازم نیست از عمل فارغ شده باشه. این دو تا فرق رو بین قاعده فراغ و اصالت الصحه بیان میفهمم. عبارت ملاحظه بفهمید. ان نقطه ثانیه الفرق بینها و بین قاعده الفراغ عرفنا، دونستیم قبلا، قبلا نیستیم جلوتر، بعد به جای عرفنا شما بنویسید که سیعتی. ان قاعده الفراغ تقتضی حمل الفعل بعد الفراغ، بعد الفراغ من على الصحيح. قاعده الفراغ مقتضی اینه که فعل رو بعد از اینکه فارغ شد حمل بر صحیح کنید. خب و علیه فما هو الفارق بین اصالت الصحه التي تقتضی ذلك ایضا و بینها. پس فرق بین اصالت الصحه با قاعده فراغ چی میشه؟ هر دوتشون مقتضی صحتن. بله، نقطه اشتراکشونه که هر دوشون مقتضی صحت هستن، هر دوشون میگن بنا بر صحت بذار، این نقطه اشتراکشونه. اما نقطه افتراق هم دارن با هم، دو تا نقطه افتراق دارن. جواب میدن ان الفارق بین هما صحابتون در دو جا. الاول ان قاعده صحت ناظرتون الى فعل الغیر، قاعده صحت ناظر فعل غیره بخلاف قاعده فراق. فانها ناظرتون الى فعل شخص نفسه، فعل خود من. فمن صلى على ميت مثلا و شك بعد ذلك في صحه صلاته، اگر کسی نماز بر میت خون و شک، مثلا خودش هم شک کرد، شک بخونیم شک نخونیم، شک خود این آقا شک کرد که من درست نماز خوندم نماز میت رو یا درست نخوندم، قاعده فراق اجرا میشه. اما اذا صلى الغير على الميت، اما اگه کسی دیگه نماز میت خون و شککنا فی صحت صلات، اینجا فی یه غلط تایپی باز اینجا داریم، و شککنا فی صحت صلاته بعد فراغه فلا یمکننا اجرا قاعده الفراغ. یا آقای نماز میت خون، نماز میتش هم تمام شد، حالا ما شک کردیم که آقا درست نماز خون یا درست نماز نخون، نماز هم تمام شده، فارغ هم شده، اینجا قاعده فراغ جاری میکنیم؟ نمیگه اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه، اینجا اصالت الصحه جاری میشه. چرا؟ چون فعل غیره. قاعده فراغ شما تو فعل خودتون میتونه جاری. این تفاوت اول. از ثانی ان قاعده الفراغ لا تجری اثناء العمل لتصحیح، قاعده فراغ بعد از فراغ از عمله، نه وسط کار. اثناء عمل یعنی در وسط کار، وسط اون عمل، حین عمل جاری نمیشه برای تصحیح اون عمل، به خلاف اصالت الصحه. این اصالت صحب و اصالت عمل هم جاری میشه. فلافور زن ان شخصا یسلی وفل اسنا شک، یک دار نماز میخونه وسط نماز شک کرد، هل هو متوضع اون اولا، نمیدونم وضو دارم یا وضو ندارم. خب اونجا لا یمکنه اجرا قاعده الفراق، بگه خب قاعده فراق میگه که نماز صحیحه پس وضو دارم. قاعده فراق ما رو جایی که شما از عمل فارغ شده باشی، حال که فارغ نشدی وسط نماز شک کردی، اینجا که نمیتونی قاعده فراق جاری کنی. لعنه ها بله فلا یمکنه اجرا قاعده فراق تسهیل، لعنه های لعنه قاعده فراق تقول له به ما انک فرغت مما سبق فما سبق صحیح. قاعده فراق میگه گذشتهاش درست، اما ما یعتی خب الان وسط نمازی دور کرد دیگه چی؟ فبما انک لم تفرغ منه فلا معنا لاجرای قاعده الفراق بلحاظه. خب دور کرد دیگه نمیتونی با قاعده فراق درستش کنی، خب نمازت باطل میشه، نمیشه دور کردش درست باشه دور کردش باطل باشه، بالاخره یا نماز کلا صحیح کلا باطل. و به هازا یبقا ما یعتی بدون قاعده تقتضی صحت. فلذا عرض بشه مکتبا این درکت باقی مونده دیگه دلیلی بر صحتش نداری، فیرزم تکرار عمل من جد بدون دوباره نماز بخونیم. البته خب اگر مثلا قاعده دیگه نباشه ممکنه همینجا طرف استصحاب داشته باشه، یعنی یقین داره که وضو داشت، چک میکنه در اثناء نماز که آیا وضو باطل شد باطل نشد، خب استصحاب وضو اگر جاری بشه دیگه نمازش صحیحه مشکل نداره، قاعده فراق جاری نمیشه. و هازا به خلافه لو کان الغیر یصلی علی المیت مثلا و شککنا هل هو متوضع. اینجا این مثالی که ایروان زدن مقدار جای اشکال و مناقشه داره، اینجوری گفتنشون، گفتن که اگر کسی داره برای میت نماز میخونه، ما شک کردیم آقا وضو داره که داره نماز میت میخونه یا وضو نداره. خب اگه وضو داشته باشه که خب نماز صحیحه، نیازی نیست ما اعاده ما هم بریم نماز بخونیم. اگه وضو نداشته باشه نمازش باطله، ما باید بریم نماز بخونیم. این صحت من بطلان. آیا اینجا میتونیم قاعده اصالت الصحه رو جاری بکنیم در اثناء عمل؟ بله قاعده اصالت الصحه تو اثناء عمل هم جاری میشه. وسط نماز هست اون آقا نماز میت داره میخونه، همون اثناء عمل هم قاعده اصالت الصحه جاری میشه و عملش صحیحه، اما قاعده فراق دیگه جاری نمیشه چون اثناء عمل قاعده فراق جاری نمیشه. ولی خب این مثالش ایراد داره. چرا؟ چون نماز میت اصلا وضو نمیخواد. لازم من پیشنهادم اینه که بگیم مثلا به جای علا عن بذاریم، بگیم نماز قضا از میت داره میخونه. مثال اگر اصلاح کنیم درست میشه، میگه کسی داره نماز قضایی از یه میتی میخونه، حالا ما نمیدونیم این آقا با وضو داره نماز میخونه یا بی وضو داره نماز میخونه، صحیح داره میخونه یا باطل داره میخونه. اینجا وسط نماز هم شما میتونید اصالت و صحت جاری کنید. حالا پسر بزرگ نیدی آقا رو عجیر کرد، گفت آقا بلند شوید مثلا دو رکعت نماز قضای صبح از طرف بابای من بخون، مرحوم پدرم، مثلا یه پولی هم به این آقا داد، بلند شد نمیدونه نماز این آقا با وضو داره میخونه یا بی وضو میخونه، شما اصالت و صحت جاری کن. حالا اثناء نمازم هست میتونید اصالت و صحت جاری کنید، لازم نیست همون فارغ بشه. این مثال نماز میت باید عوض کنیم، تبدیلش کنیم به نماز سیجاری. و هازا به خلافه لو کان الغیر یصلی علی المیت مثلا، بگید یصلی عن المیت، به جای علی المیت میگه یصلی عن المیت مثلا، یصلی عن المیت یعنی از طرف میت داره نماز میخونه، یعنی نماز قضا میشه. یصلی علی المیت میشه نماز میت، بر میت نماز میخونه، نه نماز بر میت که وضو نمیخواد که. ما شککنا هل هو متوضع، آیا وضو داره که این نتزعه به صلات اکتفا کنه به نمازش، بلا نحتاج الى صلات علیه من جدید. این علیه غلطه، صلات عنه باید باشه اولا. خب در اینجا فانه به امکاننا اجرا و اصالت صحه فی صلاته و اجتذاب ها، میتونیم اصالت صحه توی نماز ما جاری کنیم اکتفا کنیم، ولو فی اثناء باشه، اینو توجه کنیم، ولو فی اثناء نماز لازم نیست باید فارغ شده باشه، همون وسط نمازم شما شک کردید کافیه اساس سر جاری میشه. خب اینم نقطه ثانیه. حالا پس تا اینجا ما در نقطه اولا معنای اساس سر دو تا معناش گفتیم، روشن شد کدوم محل بحث است در نقطه ثانیه هم. در نقطه اولا دو تا معنای اساس سر گفتیم، در نقطه ثانیه هم فرق بین اساس سر و قاعده فراغ توضیح دادیم. حالا میخوایم بریم سراغ مدرک و دلیل قاعده اصالت الصحه، میفهمد که به ادله مختلفی استدلال شده، مثلا به آیه شریفه که یا فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنین از بسیاری از گمان ها پرهیز کنید، چون بعضی از گمان ها گناه هستند. یا مثل قول امام صادق علیه السلام، اذا اتهم المؤمن اخاه، وقتی مؤمن برادر ایمانی خودش رو متهم کنه، انماث الایمان فی قلبه کما ينماث الملح فی الماء، ایمان تو قلبش ذوب میشه همونطوری که نمک تو آب ذوب میشه. یعنی متهم نکن، حمل بر صحت کن. از اون آیه هم همینطور دیگه، سوء ظن نداشته باشید، حمل بر صحت کنید. اینجا هم همینطور، برادر ایمانی خودتون رو متهم نکنید، حمل بر صحت کنید. او به مثل قول امیرالمومنین علیه السلام، ضع یا ضع امر اخیک علی احسنه حتی یأتیه که ما یقلب و کمن، حمل بر صحت کن امر برادرتو، بر بهترین وجهش حمل کن تا اینکه یک حجتی، یک دلیل معتبر بیاد که یقلب و کمن هو، شما رو برگردونه نظرتون از اون. ولا تظنن به کلمت خرجت من اخی که سوءا، حرفی اگر زد اون حرفشو سوء زن بهش نداشته باش. و انت در حال که تجد لها فی الخیره محملا، در حالی که یک محملی در خیر برای کلام او پیدا میشه، سوء زن نداشته باش، حمل بر صحت بکن. آیه اینوان میفهمد که استدلال به این آیه و این روایات، اصالت و صحبی معنی اول رو میتونه اثبات کنه، اصالت و صحب معنی دوم رو که محل کلام ما هست نمیتونه اثبات کنه. خب رسال پاراگراف اولش که عبارش خوندیم، الا انه یرد علی ذلک ان الاستدلال بها وجیه لو اريد اصالت و صحب معنی اول. همه این آیات و روایاتی که آوردیم، اینا در واقع میخواد بگه آقا کار برادر مؤمن تو حمل بر فعل حرام نکن، حمل بر فعل حلال کن. بگو صحیحشون بیش به این معنا، این محل بحث ما نبود، ای به معنا حمل فعل المسلم علی المباح و عدم ارتکاب الى المحرم، لكن ليس هذا هو المهم لنا، این که مهم نبود تو بحث ما، ما دنبال معنی دوم از اصل صحه بودیم. و انما المهم اثبات الصحه به معنا ترتب الاثر و عدم کون الفعل فاسدا. مهم اینه که اصل صحه معنی دوم رو ثابت کنیم، یعنی بگیم صحیح هست، یعنی اثر برش مترتب میشه نه اینکه فاسد باشه. و نصوص المذکوره لا تعنی به اثبات ذلک، این روایاتی که آوردید، آیا و روایات این مطلب ثابت نمی کنه. البته من عرض میکنم که این تعبیر که از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل کردن که ضع امر اخیک علی احسنه، اتفاقا ثابت میکنه این رو، چون به هر حال این امر اخی فعل برادر ایمان رو بر دو محمل وقتی انسان میتونه هم کنه، احسنش کدومه؟ اون حمله بر صحت به هم معنی دوم انجام میشه دیگه، حمله بر احسن الوجهین مشکلی نداره که. بله اون جمله بعدیش که لا تظنن به کلمتن، اون درسته در مورد سخنی اگر گفته، اون سوء عرض بشه بخواد باشه به معنای حرام، درست، یا سوء زن مثلا. اما اولی جمله صدر روایت میتونه ظاهرا ثابت کنه. ایشون میفهمند خب حالا با توجه که از این روایات نمیتونیم استفاده کنیم اصالت و صحب المعنی ثانی رو، بریم سراغ دلیل دیگه. میگه ایشون میفهمند عمده دلیل سیره اقلائیه و سیره متشرعیه است. من ولی یه توضیح بدم از بیرون، تو حلقه اولا خوندیم که بین سیره اقلائیه و سیره متشرعیه فرق. سیره متشرعیه اون عمل کرد و رویه عمومی است که در میان متشرعه برقراره، اما سیره اوغلا اون عمل کرد و رویه عمومی است که در میان اوغلا. اوغلا که میگیم اینجا مقابل متشرعه به معنای توده مردم، حتی کفار، حتی فساق، حتی کسانی که متدین به دین اسلام نیستن، عموم مردمه. حالا این اسم گذاری، البته اسم گذاری دقیقی نیست که اوغلا رو مقابل متشرعه گذاشتیم، اسم گذاری باید اصلاح بشه تو علم اصول، چون کنه او داره گفته میشه که یا عاقل یا متشرعی، خیلی خیلی بده نوع اسم گذاری. برحال مقصود اینه سری اغلا یعنی غیر متشرع، غیر متدین، توده مردم، عموم مردم، حالا کافر، مسلمان، همش. آقای ایروانی میفرمایند که برحال قبل از که آقای ایروانی فرمایشون رو بگم، اینو بگم، در سیره تو حلقه اولا خوندیم، تو حلقه ثانی هم مفصل تر هست، در سیره متشرعه ما نیازی به این نداریم که ثابت کنیم معصوم صلوات الله سلامه علیه
امضا کرده سیره رو، چون سیره متشرع اون عمل کرده است که متشرع معاصره با معصوم داشتن به ما هم متشرعه، اونا از شعار پس حتما عقص کردن، تلقی کردن. اما در سیره اوغلا باید حتما امضا و سکوت رو بیاریم. این آقا مثلا اوغلا یعنی توده مردم یه همچین رویه یا سیره‌ای داشتن و شعار مقدس رد نکرده، سکوت کرده. وقت اونجا از سکوت و عدم رد اشاره کشف میکردیم امضا رو، گفتم اگر شعار موافق نباشه باید حتما رد کنه، نقض غرض میشه اگر رد نکنه. خدمتتون عرض کنم که ارشاد جاهل باید بکنه. اگه شعار رد نکرده کشف میکنیم که پس موافق بوده، امضا کرده. این تفاوت بود بینه. اما تو سیره متشرع نیازی نبود که شما سکوت شعار رو ضمیمه بکنی، خود سیره متشرعه به ما هم متشرعه کاشف هست از این که پس شعاره گرفتن دیگه، چون متشرعن، مذهبیان، متدینن. حالا یه نفر، دو نفر، ده نفر، اما وقتی عموم متشرعه به ما هم متشرعه داره یه کاری انجام میدن، مشخص میشه، اطمینان بر انسان حاصل میشه که این از شعاره گرفتن. خب ما توجه به این مقدمه بیایم تو بحث اسارت و صحه. ایشون میفهمد که مهمترین دلیل بر اسارت و صحه سری اوغلا و سری متشرعه هست. ما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که در میان متشرعه اینطور هست، در میان اوغلا اینطور هست. وقتی یه کسی مثلا میگه من خونم رو فروختم، بنا میذارن برای اینکه منظورشون اینه که به شکل صحیح فروخته، حمل بر صحت به این معنا میکنن. اگه کسی میگه آقا من مثلا خودم این گوسفند رو ذبح کردم، خب بنا میذارن که این درست ذبح کرده مثلا متشرعه. نمیان سنجینش کنن که آقا تو مثلا بلد بودی، بسم الله گفتی، نگفتی. حمل بر صحت میکنن کارش. صحت به این معنا که یعنی به شکل صحیح و مؤثر او انجام داده. اگر میگه من لباس نجس بوده، شستمش، پاکش کردم، تطهیرش کردم، دیگه سنجیدش نمیکنن. اگه شک هم کردم میگه خب مسلمانه دیگه، درست شسته انشالله. این سیره در میان متشرع هست و احتمال هم نمیدیم جدید باشه، قطعا در زمان خود معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هم همینطور بوده و سیره متشرع هم که گفتیم نیاز به امضا نداره، پس از خود شعاره گرفتن. اگر از راه سیره اوغلا بیایم، میشه میگه تو سیره اوغلا هم همینطوره، اوغلا هم همینطوره، بنا میذارن اگه کسی گفت من خونم فروختم، بنا میذارن که یعنی درست فروخته. اگه گفت که ازدواج کردم، اگه گفت سایر کارها، همه امور بنا بر صحت، معنی مؤثر و مفید زو اثر بودن میگذارن، نه به نفع باطل. بعدشون فهم شاید نکتهش هم این باشه که به هر حال انسان عاقل وقتی یک معامله، یک کاری انجام میده که به منظور ترتب یه اثر یه کاری انجام میده، خب اونو به شکل صحیحش انجام میده که اثر بهش مترتب بشه، ولی اگه بخواد به شکل ناصحی انجام بده و اثر بهش مترتب نشه، خب کار لغوه، کار بیهودهیه، خلاف ظاهر حال هر عاقل ملتفتی هست. ظاهر حال عقلای عالم اینه که اگر بیع میکنن، بیع به شکل صحیح انجام میدن که اثر بهش مترتب بشه. اگر نکاح و ازدواج، اونم به شکل صحیح انجام میدن، چون دنبال ترتب اون اثر هستن. و اگر به شکل ناصحیح انجام بدن، اثر مترتب نشه، خب نقض غرض میشه. و این سیره اوغلایی هم احتمالشو نمیدیم مستحدث باشه و جدید باشه، معاصر حتما بوده و ردی هم از طرف شاره وارد نشده برخلاف این سیره اوغلاییه و رضا مورد تایید و امضا اشاره هست. حالا جزئیاتش تو عبارت ملازم میفهمید. و مهم الدلیل علی ذلک هو سیره الاوغلاییه و المتشرعیه علی التعامل مع الفعل الصادر من الاخرین. مهمترین دلیل بر اسارت و صحه سیره اوغلایی و سیره متشرعی است. سیره بر چی؟ بر تعامل با کار دیگران و رفتار دیگران، معاملت از صحیح. تعامل معاملت از صحیح، یعنی با رفتار دیگران هم متشرع هم اوغلا معامله فعل صحیح میکنن، یعنی بنابر صحتش میذارن. فمتا ما اخبر انسان، اگه وقتی انسان بیاد خبر بده بگه اینی به تو داری، من خودم فروختم، او عقد تو علم رأتن، با یه خانومی ازدواج کردم، یا طهرت و ثوبی، لباسمو تطهیر کردم، صدق فی ذلک، تصدیقش میکنن و فعلش رو حمل بر صحیح میکنن. حالا بحث صدق و کذبش نیستا، بحث حمل بر صحتشه، یعنی میگن آدم دروغگویی یا نه. حال فرض کن محرزه که این کار انجام داده، محرزه که ازدواج کرده، محرزه که این لباسو شسته، به بحث صدق و کذبش نیست که اینجا کسی اشکال نکنه که آقا این ثقه بودن و اینها، نه نه، بر ما محرزه که این آقا ازدواج کرده، خونشو فروخته و لباس هم شسته. به چه شکل؟ آیا درست ازدواج کرده؟ آیا درست عقد کرده؟ آیا درست فروخته؟ آیا درست شسته؟ میگن حمل میکنه فعلشو بر صحیح.
و من شک کفی زال فسحه هم رزاله که منحو علی شزوز و الوسواس. اگه کسی هم تشکیک بکنه بگه آه نه معلوم نیست، شاید درست نشسته باشه، شاید عقدش درست نباشه، شاید فلان، میگن آقا تو وسواسی دیگه، وسواس به خرج ندید. شازه، کسی که شازه یعنی عرض بشه خدمت شریف شما از اون رویه عمومی منحرف شده. و حاضر سیره یعنی چه سیره اغلایی چه مچری لا تختص و یه نکته ایشون اینجا اشاره میکنه، نکته مهمیه، میگن این سیره اختصاص نداره به جایی که اون شخص اون غیر مسلمان باشه، مسلمان هم نباشه همین داستان هست. و حاضر سیره لا تختص و به ما اذا کان فاعل العقد و نحو مسلمن بل هی شاملت لغیر المسلم اذا صدر منه ذلک. اگر اون غیر مسلمان هم نبود، کافر بود اصلا، این سیره اغلایی و این سیره متشرعی اونجا هم هست که فعل او رو حمله بر صحت میکنن. حالا این انصافا خیلی روشن نیست برای خود بنده که آیا سیره متشرعی حالا اغلا، چرا اغلا خودشون کافرن، تو همین کارا میکنن، اما توی متشرعیه سیره متشرعی معلوم نیست که همچی چیزی باشه، روشن نیست خیلی. و هاذه سیره لا تختصو بما اذا کان فاعل العقد و نحوه مسلمان بل هي شاملت لغير المسلم اذا صدر منه ذلک، شامل غیر مسلمون هم میشه اگر این فعل رو انجام داد. ولعل نکته تسیرت المذکوره، ها نکته این سیره چیه یا چه متشرعی چه مقلا، اینه ظهور حال العاقل فی انه لا یرتکب الا الفعل الصحیح. ظاهر حال هر عاقلی اینه که اون فعل صحیح رو به شکل صحیحش انجام میده، و الا کان لاغیا و عابثا فی افعاله، و الا خب کار لغوی کرده، عبثه، کارش بیهوده است، چون اثر روش مترتب نمیشه. این یه نکته، این یه نکته برای این سیره اغلایی، یعنی احتمال داره که این سیره اغلایی به خاطر ظهور حال خود اون فاعل باشه. یه احتمال دیگه هم هست که شاید این سیره اغلایی و متشرعی به خاطر این باشه که اگر قرار باشه اغلا بنای بر صحت نگذارن در افعال دیگران، اسر و حرج لازم میاد، اختلال نظام لازم بیاد. به هر حال خب بشر با همدیگه در ارتباط هستن، همه کارها رو انسان خودش نمیتونه انجام بده دیگه، خب دیگران نیست کارا رو انجام میدن، خب باید بنابر صحت بگذاری. اگه قرار باشه شما تو همه افعال دیگران شک و شبهه ایجاد بکنی و خب همه رو بری خودت انجام بدی، خب عسر و حرج پیش میاد یا اختلال نظام پیش میاد و زندگی مختل میشه. اول انه یلزم العسر و الحرج و اختلال النظام لو لم تحمل افعال الاخرین علی صحیح، اگه افعال دیگران هم بر صحیح نکنید، هم بر صحت نکنید، یه همچی مشکلی پیش میاد، اختلال نظام پیش میاد، اسر و حرج. به هر حال یه همچی سیره اغلا دارن، حالا چه نکتهش ظهور حال خود اون فاعل عاقل باشه، چه نکتهش اسر و حرج و اختلال نظام باشه، یه همچی سیره در میان اغلا و در میان متشرع هست. نکته ای که باقی مونه که خب این سیره کجا حجت باشه، و یبقى الوجه فی حجیت سیرت المذکوره، از کجا میگیم این سیره حجت هست، حالا چه متشرعی چه اغلاییش. ایشون میفهمد که ول جواب ان سیرت المذکوره اذا کانت اغلاییه، اگه سیره اغلایی باشه، فحیث لا نحتمل حدوثها جدیدا بعد عصر المعصوم علیه السلام، چون احتمال نمیدیم که این سیره جدیدی باشه، قطعا در زمان معصومین هم همینطور بوده، اغلای اون زمان هم همین مدل بودن، اونا هم بنابر صحت میذاشتن، بلکه هی ثابتتون فیه عیزن جزمن، در این سیره در اون زمان در عصر معصوم هم قطعا ثابت بوده. فسکوته یعنی سکوت معصوم انها از اون سیره، حیث لم یصل لنا رد اون انها، چون ردی از طرف معصوم به دست ما نرسیده، این سکوت دلالت بر تقریر یعنی امضاء اون سیره میکنه و این حجت میشه سیره اغلایی. و اذا کانت متشرعیه، حالا اگه این سیره متشرعیه بود اون حجتش چطوری ثابت میشه؟ شما هم دیگه سیره متشرعی نیازی به امضا نداره، سیره متشرعی خودش مستقیما کاشف از رأی معصومه. و اذا کانت متشرعیه فلا نحتاج فی اثبات امضاها الا تمسک به فکرت عدم رد، برای اثبات امضای سیره متشرعی نیازی نداریم تمسک کنیم به نظریه عدم و رد، بگیم شعار رد نکرده، الکاشفن تقریر، این الکاشف صفت برای عدمه نه برای رد، عدم و رد ای که اون عدم و رد کاشف از تقریر و امضا، تقریر یعنی امضا اشاره، نیازی به این نیست تو سیره متشرعه، بل نفس و فرض کونها متشرعیه، خود فرض این که این سیره متشرعیست یعنی متدینین یه همچین بنایی رو دارن،
البته متدین معاصر با معصوم ها، متدین امروز به درد نمیخوره، متدین معاصر با معصوم، عموم متدینین اون زمان وقتی همچین بنایی داشتن، خود همین مستبطن افتراز کامونها متلقات هم من المعصوم هست، این تو دلش نهفته که پس اینا از معصوم گرفتن. اینا حالا تو حلقه ثانیه شایسته توضیح دادن که چجوری این کاشف میشه، گفتم بر اساس حساب احتمالات، چون هرچی تعداد متشرعی که این سیره رو دارن افزایش پیدا بکنه، احتمال اینکه اینا جیب خودشون دارن این کارو میکنن کاهش پیدا میکنه تا حدی که انسان باشه اطمینان حاصل بشه. اینا متلقاص من المعصوم، یدن به یه دست به دست از معصوم گرفتن بهشون رسیده، و الا لم تکن سیره متشرعه، البته بعد میگه الا لم تکن سیره متشرعیه، یا کم دارن، اگر اینجور نباشه یعنی از معصوم تلقی نکرده باشن دیگه سیره متشرعیه نیست و هو خلف المفروض، خلاف فرض. و هذا من احد الفوارق بین سیره العقلاء و سیره المتشرعه، یکی از نقاط فرق بین سیره العقلاء و سیره المتشرعه همینه که شما در سیره العقلاء نیاز به امضاء اثبات امضاء اشاره دارید، از طریق عدم الرد بعد اثبات کنید که اشاره امضاء کرده، اما در سیره المتشرعه نیازی ندارید. خب اینم نقطه سوم. پس خلاصش این شد که ایشون فرمود به نظر ما مهمترین دلیل بر سیره مهمترین دلیل بر اصالت صحه سیره، سیره المتشرعه و سیره العقلاء. نکته پایانی که در این قاعده دارن، نکته چهارم اینه، هل یشترط العلم به صحت و الفساد. حالا ما اومدیم در فعل غیر بنای بر صحت گذاشتیم، سوال اینه آیا اگر یقین داشته باشیم که اون طرف مقابل علم به شرایط صحت و فساد این عمل نداره، یه عقد نکاحی انجام داده اما میدونیم این آقا بلد نیست شرایط ازدواج چیه، شاید رفته با خواهر خانوم خودش ازدواج کرده مثلا، علم نداره، آگاهی نداره، میدونیم که بلد نیست عقد ازدواج رو بخونه، میدونیم از شرایطش آگاهی نداره، اینجا هم میشه حمل بر صحت کرد؟ نه، اینجا که قطعا نمیشه. سه تا حالت داره. یه وقت ما یقین داریم طرف عالم به شرایط صحت و فساد اون فعل، اون معامله، اون عقد، اون تطهیر صوب و امثال ذالک هست، اینجا قطعا رسالت و صحت جاری میشه. یه وقت یقین داریم عالم نیست و جاهل است، اینجا هم قطعا رسالت و صحت جاری نمیشه. یه وقتی که شک داریم، نمیدونیم آیا این آقا عالم و آگاه به شرایط صحت و فساد مثلا تطهیر صوب یا ازدواج یا معاملات و امثال ذالک هست یا نیست، اونجا که شک داریم اینجا تکلیف چیه؟ ایشون به صورت قد یقال میگوین، نه به صورت جازمان، میگن قد یقال در این حالت هم اصالت و صحت جاری میشه، سیره عقلا سیره متشرعه شامل این حالت هم هست، چون به هر حال غالب مردم که عقد و ایقاع و امثال ذالک انجام میدن اینا شرایط صحت و موانع صحت و اینا رو بلد نیستن به صورت تفصیلی، یا تفقه در احکام دین نکردن، یا به هر حال فراموش میکنن امثال ذالک. حتی میگن خیلی از علما میگن خیلی چیزا رو جزئیات بلد نیستن، طلبه‌هاش خیلیش بلد نیستن جزئیات رو، چه برسه به عوام. ولذا اگر بخوایم بگیم در این حالت اصالت و صحت تطبیق نشه، باز اون اختلال نظام پیش میاد. یعنی البته به صورت قد یقال میگن، به صورت جزمی نیست که حالا جای تأمل داره. قدر مسلم اصالت و صحت حالت اوله که ما یقین داشته باشیم که این طرف شرایط صحت رو بلده، میدونه چه جوری صحیحه چه جوری فاسده، اینجا قطعا اصالت و صحت جاری میشه. اما در جای شک جای بحث داره، انصافا جای تأمل داره. عبارت ملاحظه بفرمایید. النقطه الرابعه، هل یشترط العلم بالصحه والفساد. ان الشخص الذي يجري عقدا معينا، کسی که یه عقد معین رو، عقد بی، نکاح، هبه و و و امثال ذلك داره اجرا میکنه، طالتا یفتر از اننا نجزم بالطلاعه و معرفته بالعقد الصحيح و تمييزه عن العقد الفاسد. تا یه وقت فرض اینه که ما میدونیم آقا جذب داریم که این آقا مطلع هست، آگاه هست به عقد صحیح و عقد صحیح و فاسد، هم میشناسه شرایط صحت بیع و میدونه شرایط صحت ازدواج و میدونه. و فی هذه الحاله لا اشکال فی حمل فعله علی صحیح، اینجا قطعا فعلش حمل بر صحت میشه. لان هل قدر متيقن من السيره المتقن، قدر متيقن از سیره و قلای و متشرعه همینجاست. و اخرى یفرز، یفتر از جزمنا به عدم تمیز هلزال، یه وقتم یقین داریم که آقا بلد نیست، گوسفند داره میکشه ولی یقین داریم نمیداند چجوری باید بکشه، خب اینه که نمیشه اصالت صحت رو جاری کرد، این که مسلمه. و فی مثله لا تجری اصالت صحت لعدم اطلاق لسیره المتقدمه لذلك،
همجور چاقو برداشته گوسفندر سر داره میبره. ما میدونیم این آقا اصلا چپ و راستش بلد نیست، اصلا احکام شرعی بلد نیست، آقا کلا بیگانه است، فقط میخواد کله گوسفند بکنه هرجوری شد. این که قطعا اصل تو سرش جاری نمیشه و اون گوسفند نمیشه خورد مگر یقین داشته باشید که درست انجام داده، ولی تا وقت شک دارید نمیتونید. لعدم اطلاق لسیرت المتقدمه لذلک، چون سیره مقلایی و متشرعی شامل اینجا نمیشه. حالا یا قطعا شامل نمیشه سیره اینجور موارد رو، یا لاغر شک داریم که سیره شامل میشه یا نمیشه. سیره هم دلیل لبیه، در علم اصول خوندیم که دلیل لبی یعنی دلیل لبی یعنی غیر لفظی، اطلاق نداره. در موارد شک باید به قدر متیقنش اکتفا کرد، اما جزمن او لاغر احتمالاً، حداقل احتمال میدیم سیره شامل جا نشه. و یکفی احتمال و عدم اطلاق، کافیست احتمال عدم اطلاق سیره. برای چی کافیه؟ فی عدم امکان تمسک بها. تا احتمال اومد دیگه شما به سیره نمیتونید تمسک کنید. سیره فقط مواردی رو به سیره میشه تمسک کرد قطعا سیره شامل اونجا بشه. لانها یعنی سیره دلیل لبی و لا اطلاق فی، سیره که دلیل لبیه، عدل لبی مقابل عدل لفظی هستن. دلیل لفظی اطلاق داره، خب در ظرف شک شما تمسک به اثارات اطلاق میکنید، اما مثل سیره عقلایی، مثل سیره متشرع، مثل اجماع، مثل جاهای دیگه بعضا اینا دلیل لبی هستن، به همون قدر متیقنشون شما باید اکتفا کنید. جایی که این دلیل قطعا اونجا رو شامل میشه، اونجایی که احتمالیه نه اونجا دیگه نمیشه. فین بقی الاختصار علی القدر متیقن، این حالت دوم. حالت سوم، ثالثاً یفتر از شک کنا فی تمییزی بین صحیح و فاسد. نمیدونیم این آقا که دست به چاقو برده گوسفند رو داره ذبح میکنه بلده یا بلد نیست احکامشو. این آقا که داره لباس میشوره برای تطهیر با آب قلیل مثلا داره میشوره، نمیدونیم بلده یا بلد نیست. حالا آب کور به هر شکلی بود مثلا پاک میشه، حالا مگر که بگه عصر مثلا توی بعضی چیزا لازم داشته باشه، یعنی فشردن. شک داریم که این آقا بلد یا بلد نیست. اینجا چی؟ و مثل حالت المذکوره قد یقال به شمول سیرت لها، اینجا ممکنه ادعا بشه که سیره شامل اینها میشه قطعا. چرا شامل میشه؟ برای دقت بکنید، اگر هم میخواد بگه سیره شامل این حالات میشه، باید یقین داشته باشید، اطمینان داشته باشید که سیره شاملش میشه. همین که شک کردید سیره شامل میشه یا نمیشه، این دیگه به درد نمیخوره. یا باید به سراغ دلیل لفظی مثلا. لان غالبا، حالا چرا میگید، از کجا میگید سیره عقلای متشرع شامل این فرض میشه؟ لان غالبا الناس الذين يجرون العقود، چون غالب مردمی که عقد اجرا میکنن، حالا چه عقد ازدواج چه جای دیگه، عقد بیع و امثال ذلك، لا يعرفون شروط صحت العقود، معمولا شرایط صحت عقد رو بلد نیستن، موانع رو بلد نیستن به شکل تفصیلی. لانهم اما لم يتفقهوا في احکام دینهم، یا فقیه در احکام دینشون نیستن، یا تفقه کردن، یعنی البته تفقه اینجا تعبیر دقیقی نیست، چون عوام مردم که تفقه نمیکنن، حالا اوناشون هم که بلدن باشن که تفقه نیست، علم به احکام، تفقه مال فقیه، مال مجتهده. او انهم تفقهوا ولكنهم لم يطلعوا على ان هذا شرط لسه و ذا كمانه، یا نه پا منبر نشسته احکام خونده، حالا این یکی استثنا رعایت نبوده. فكثير من اهل العلم في زماننا هذا لا يعرفون ذلك، میگه بسیار از اهل علم تو زمان ما بلد نیستن شرایط رو به صورت تفصیلی، فكيف بغيرهم، پس توده مردم به طریق اولا بلد نیستن. خب فیلزم لو لم تطبق اصالت السه اختلال نظام، اگه قرار باشه شما اصالت السه رو تطبیق نکنید، اجرا نکنید، اختلال نظام پیش میاد. این انصافا جای تأمل و اشکال و مناقشه داره. حالا اتفاقا در گذشته هم همینطور بوده، الان هم همینطوره. مثلا فرض کن عقد ازدواج رو اصلا مردم، توده مردم که خودشون اصلا اجرا نمیکنن، میان میگردن یه آخوندی، یه عالمی، یه کسی پیدا میکنن اون براشون انجام بده، یا میبرن محضر. معاملات هم همینطوره، معاملات خرید فروش های سنگین هم اینا میبرن تو بنگاه ها، توی املاک، توی محضر های اسناد رسمی هم سال زاره ثبت میکنن، کسانی که اونجا هستن اونا بلدن اینا رو. حالا این جای مناقشه و اشکال داره، جای تأمل داره که حالا در مقاطع بالاتر انشالله باید پیگیری بشه. این تمام کلام در قاعده اصالت و صحه. تمریناتی هم ایشون دارن که انشالله خودتون کار میکنید. والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.